أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها. ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. شاد کنیم و یاد کنیم امام عزیزمون شهدام و شهده منتصر به جمع ارواح مؤمنین و مؤمنات ابوات مد نظر منتصر به جمع رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الاخلاص و الصلوات. جلسه قبل بحث این بود که این که فرمودن انقلابی هستیم و اینها یه تعریفی داره که اولش باید منظومه فکری رهبری رو شناخت و در قدم دوم باید منظومه فکری دشمن رو شناخت، یعنی هم خودمون رو جای دشمن قرار بدیم هم منظومه فکری رو بشناسیم. منظومه فکری یعنی که یک جمله نمیتونه دلیل بر یک روش باشه، جمله رو میگن، تیتر رو میگن، اون سرفصل رو میگن، بعد این جمله تبدیل میشه به شرح، یعنی باید جمله شرح داده بشه و در قدم سوم روش، که این روشه خودش خیلی مهمتر از هم شرح هم از جمله. حالا ما توی اون مثلا سایت آقا که شما بررسی کنی کلمه انقلابی رو، این خصوصیات رو آقا میفرمان. اولش میگه حساسیت در برابر دشمن، این میشه تایتلش، تیترش یا اون سرفصلش، که اولا این رو بدونیم که دشمن وجود داره، دوم بدونیم که دشمن سه مدله، مدل اولش این دشمن خارجیه، مدل دومش دشمن داخلیه و نفس، این ستا رو بشناسیم و بعد حساس باشیم نسبت به این شرایط. از هر کدوم از این ستا اگر غافل بشید، شیطان اونی که غافل هستیم رو انتخاب میکنه. مثلا شما فرض کنید یک کسی نسبت به امریکا حساسیتش کامله، اما نسبت به مثلا خیانت داخلی من شر الوسواس الخناس، یا نسبت به نفس الذي يوسوس في صدور الناس، نسبت به اینها غافله. شیطان اونی که غافل هستی رو انتخاب میکنه از اون مسیر. لذا این آدم ممکنه اگر کار به جنگ به دشمن خارجی بکشه حتی شهید هم بشه چون شناخته، اما به دشمن داخلی که میرسه چون نشناخته احتمال اینکه زمین بخوره و شکست بخوره هست. شیطان هم از همون مسیری که احتمال بیشتره جلو میاد و حتی در موقع مرگ بر امریکا گفتن تشویقش هم میکنه، میگه تو مرگ بر امریکا رو بگو فلان، کمان که داریم نمونه های زیادی که مرگ بر امریکاشون تو این 40-50 سال قطع نشده، اما سبک زندگیشون مردم رو از اسلام، انقلاب، نظام، از همه چیز ناامید کرده. با اون آقازاده پروری و اون سیستم ها و اون زندگی پر از رفاه و پول حرام و غیره، ولی مرگ بر امریکاشون همیشه هست، مشتاشون هم خیلی محکم گره میکنن. پس میگه آقا اولش چی میفهمن؟ میفهمن شناخت دشمن یکی از این دشمنه سگانه. دوم چی میگن؟ میگن عدم تبعیت از دشمن، باز همین دشمن سگانه، که آقا میفهمن که این در قرآن کریم عنوان جهاد کبیر معرفی شده. جهاد کبیر یعنی عدم تبعیت از دشمن. حالا تبعیت در اصلش در سبک زندگیه، یعنی ما اگر در سبک زندگی تبعیت از دشمن نداشته باشیم دیگه کار خاصی ما دشمن نداره، اصلش همون سبک زندگیه. که آقا عدم تبعیت از دشمن چون هر سبک زندگی یه فرهنگی با خودش داره. به عنوان مثال عرض میکنم، بعضی از این دوستان مسئول که صحبت میکنن یه جوری صحبت میکنن که دیگه بچه های مدرسه ای ما اینا رو بلدن که اینو نباید بگی در برخورد با دشمن ها. مثلا الان دشمن حمله کرده، وسط حمله یه جملات میگن که بچه مدرسه ای هم دیگه میفهمه. بعد ما تا که میتونیم بگیم اینا جهالته؟ تا که میتونیم بگیم نمیفهمه؟ اصلا مگه ممکنه نفهمه؟ یه جایی آدم احساس میکنه دشمن از اینا گرو داره. مثلا این قانونی که الان در مجلس تصویب شد که آقا فرزندانش نباید در اون بر باشن، این اگه اجرایی بشه کامل خیلی خوبه. آدم احساس میکنه اینا گرو دارن دست دشمن. مثلا این داستانی که الان نمیدونم حقیقت داره یا نه، احتمال زیاد حقیقت داشته باشه که موساد از برخی از سران امریکا سند داره. خب از امریکا سند داره که دوستشه، خب از دشمنش که ماییم که قطعا سند داره. آدم احساس میکنه اینا گرو دارن دست اونور که مثلا دارن تهدیدشون میکنن. وگر نه این حرفا بعضیش دیگه وقتی بچه های مدرسه ای میفهمن این نمیفهمه، این دیگه خیلی حسن ظنه که بگیم این جهالت. حالا گرو یا بچهش اونوره یا اموالشه یا یه سندی داره یا یه مشکل اخلاقی داشته، پاشاهی رفتن اروپا و امریکا برگشتن، خیالشون تو هتلاشون شاید راحت بوده، نمیدونم چی بوده. در حال دم یه حسی میکنه که اینا دیگه این دیگه این نیست. یعنی این سطح از غربگرایی اصلا طبیعی نیست. نه فقط ایران هم، تو عراق هم همینه، تو سودان هم همینه، تو جای مختلف همینه. این کسانی که یه سطحی از غربگرایی رو ارائه میدن که غیر عقلانیه و خودشون مدامه دیپلماتی هن، بالاخره سواد دارن، دکترا دارن، اینا آدم حس میکنه که گرو دارن، گرو دارن، یه چیزی ازشون دارن، یه سندی گفتن آقا این کار رو نکنی مثلا این پولت میبره یا آبروت ببره یا بچه‌ت اذیت میشه یا هر چیز دیگه. عدم تبعیت، یه عدم این عدم تبعیت رو اسمش میذارن جهاد کبیر. پس معلومه خیلی چیز سختیه که آدم از دشمن تبعیت نکنه. چرا؟ چون بالاخره اونا سه تا ابزار دارن که ما نداریم. اونا زر دارن ما نداریم، زور دارن ما نداریم، تزویرم دارن ما نداریم. ما سه تاشو نداریم. این سه تا از مهمترین ابزارهای پیروزیه در جهان و دنیای مدرن امروز. زر و زور و تزویر ابزار پیروزیه. سه تاشو دارن ما نداریم، یعنی داشته باشیم هم نمیتونیم استفاده کنیم. از نظر اخلاقی و از نظر دینی بعضی چیزها رو ما رعایت میکنیم. برای چی؟ برای اینکه ما دنبال این نیستیم که الزاماً قله‌های دنیا رو فتح کنیم. دنبال این هستیم که رضی الله عنهم و رضوان، رضایت خدا رو به دست بیاریم. خب پس اینجا عدم تبعیت این مقدارم شاید سخت باشه، شاید سخت باشه، مگر اینکه نصرت الهی همراهی کنه. پس تیترش میشه حساسیت در برابر دشمن، شرش میشه شناخت دشمن، روشش میشه عدم تبعیت. مثلا مثال بزنم، میگن آقا این انقلاب های جهان اونایی که پیروز شدن در پیروزی چی کار کردن؟ مثلا شما فرض کنید در انقلابی که واقعا سختم بود، اون زمان انگلستان قدرت بلا منازع جهان بود، انقلاب گاندی، گاندی اولین کاری که کرد همین عدم تبعیت رو معرفی کرد، حتی در پوشاک. یعنی گفت آقا یا لباس خودمون میدوزیم میپوشیم یا فعلا پارچه میبندیم به خودمون، و پارچه بستن به خودشون. تعارف در خوراک، یعنی در اونا که خیلی مباحثشون ایدئولوژیک نبود، تو همین چیزا خوراک، پوشاک، سبک زندگی، معماری و غیره و غیره اومدن این کار رو کردن. خب حالا تبعیت یعنی چی؟ حالا من اینو چند وقت پیشم، خیلی وقت پیشم عرض کردم خدمتتون که ما بعضی از چیزایی که تبعیت میکنیم بهش یک فرهنگ و سیاستی سنجاقه که اصلا نمیشه شما تبعیت در یک قسمتی بکنید در یک قسمت دیگه تبعیت نکنید. مثلا شما وقتی میرید سراغ مثلا فروشگاه های زنجیره‌ای، شیراز مال و تهران مال و نمیدونم فلان مال، این مال مالا میری، اینا یه فرهنگی بهش سنجاقه که اگر تو جهانی که میشناسند حکمرانی رو بهشون بگیم ما یه شیراز مال داریم، دم درش هم مثلا موکب زدیم مبارزه با بدحجابی و فساد، میخندن بهمون، میگن تو ساختارش آماده کردی بعد میخوای فرهنگش رو عوض کنی؟ نمیشه، این ساختار فرهنگ بهش سنجاقه. مدل این مدل نگاه به بحث‌های لیبرال، نمیشه شما معماری تو، ساختار تو، حکمرانی تو، نمیدونم اقتصاد لیبرال باشه، فرهنگ اسلامی اینا هم با هم جور در نمیاد. گاندی اینو فهمیده بود، لذا گاندی اول شروع کرد ساختارهای انگلیس رو ضربه زد، مردمش هم تبعیت کردن، خب تونستن استعمار به اون سابقه و اون همه سیاست و اون همه درایت در حکمرانی رو بیرون کنن. عدم تبعیت به این برمیگرده که ما باید برگردیم. تو میام سراغ مباحث آموزشی، قانون اساسی که کپی پیست بلژیکه، بعد سیستم آموزش پرورشی که رضاخان از غرب آورده اینجا گذاشته، سیستم آموزش عالی، تا تمام کتابایی که اغلب کتابهای ما تو حوزه علوم انسانی و علوم تجربی ترجمه کتب غربیه، یعنی تمام مسیر آموزشی غربیه. بعد شما میاد اون جمله‌ای که اول انقلاب امام فرمودن که اون دو سالی که دانشگاه تعطیل شد، حالا این خاطره به سلام مرحوم از مرحومای مصباح دارن این خاطره رو میگن، اولی که دانشگاه تأسیس شد و امام تعطیل کرد برای انقلاب فرهنگی، گفته بودن که برید تو قم علوم انسانی بنویسید، علوم انسانی اسلامی. بعد مرحوم آقای دکتر احمدی رحمت الله علیه ایشون میگه ما رفتیم قم، رفتیم رئیس جامعه مدرسین باش صحبت کردیم، گفت آقای علوم انسانی اسلامی رو امام گفتن شما بنویسید. گفت ایشونم الان اسمش یادم رفت، اون زمان کی بود، میگه بالاخره آدم روکی بود، گفت این جمله که گفتی من کلا نفهمیدم، علوم انسانی اسلامی کلا نفهمیدم. بهتم دارم میگم، بقیه آقایون هم نمیفهمن، تنها کسی که شاید بفهمه آقای مصباحه، مثلا برو پلی ایشون که رفتون پلی آقای مصباح صحبت کردن، ایشون گفتن واقعا حقیقتشو بخوای منم خیلی نمیفهمم، ولی سعیمو میکنم که بالاخره فضلا رو جمع کنیم یه کاری را بندازیم. خب این کاره تو دو سال قرار انجام بشه، انجام نشد دیگه، یعنی بعدش خیلی طول کشید، هنوزم کامل نشد. خب ما اینو داریم درس میدیم، با همین سیستم داریم درس میدیم، با همین سیستم، یعنی ساعت آموزشی ما هم از غرب گرفته شده، با توجه به آموزه‌های غرب هم این ساعت شده، همه اینا تأثیر داره. بعد میخوایم چیکار کنیم؟ فرهنگ اسلامی رو به زور بچپونیم تو این، مثلا کتاب علوم انسانی غربی رو برداریم بریم یه مش مثلا روایت از امام صادق اینا پیدا کنیم که به اون بخوره بذاریم زیرش. خب اینا اشتباهه دیگه، اینا اشتباهه. خب این مباحث توی شورای عالی انقلاب فرهنگی اوایل دهه 70، یعنی اون زمان که دیگه بالاخره جنگ تموم شده بود و یه فراغت حاصل شده بود در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، این مباحث مطرح شده. یه دونه سرچ بکنید توی خود سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن کاملش رو زده، متن زده، همش هم پی دی اف، متن کاملش که آقا اونجا یه دی میگن آقا اگر ما نتوانیم سیستم آموزشیمون رو در آموزش پرورش و آموزش عالی عوض کنیم، 20 سال آینده ما دیگه چیزی تحت عنوان فرهنگ اسلامی رو نمیتونیم جا بندازیم. یه سری کارهای انجیوی هم این تیپی هم انجام شد که رفتن نمیدونم تو این ور اون ور نشستن و خودشون از آموزش پرورش جدا کردن، دانشگاه جدا کردن، که نشد. شما یه وقتی خیلی وقت پیش مثلا سال 89-90 دعوتون کردن دو جا تو قم، من خیلی قم و مشهد تهران اصلا جایی نمیرم، اینم بالاخره مجبوری رفتیم. بعد یکیش اسم نمیارم، یه دانشگاهی بود که من مهمم و فلا اینا، ما رفتیم اونجا صحبت کنیم، اون شبیه با شهدا بود، خوب بود، مگر از شهدا گفتیم و اینا هم نشسته بودن، مهممینی که الان هم برای خودشون یه تشکیلاتی دارن. یه جای دیگهش دانشگاه هنر مال سازمان تبلیغات بود، اواخر دهه 80 من رفتم اونجا، آدمایی که من اونجا دیدم توی شمال شهر تهران شیراز نمیدیدی، ساختاره طوری نیست که بتونی هنر اسلامی رو توش انجام بدی، خیلی جای بحث داره، ساختار فرق، استاده این نیست، ریشم داره، ریشم بلنده، موهاشم بلنده، ولی این استاد اصلا مدلش این نیست، چیزی از هنر اسلامی درک نکرده. تا میریم جلوتر، بعد اونجا مثلا توی اون حوزه هنران و حوزه هنرم هنریم بود دیگه، سازان تبلیغ کدام، فکر نمیکنم از تو این چیزی در بیاد. بچه ها گناهی که ندارن، ساختار مشکل داره. خب عدم تبعیت سریع بگذاریم، خسته کننده است. دوم چی میگن؟ هدفگیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها. این تیترشه. شرح چی میدن؟ میگه آقا اگه قرار باشه آرمانهای انقلاب ما بخوایم بهش برسیم، آرمان دیگه، آرمان یه چیزی که در دسترس نیست، تلاش لازم داره و تلاش برای رسیدن به آنها. جامعه آرمانی جامعه نیست که شما مثلا دو تا سه تا انتخاب داشته باشی الان تو انتخابات بعدی بری آرمانیه رو انتخاب کنی، اصلا اینطوری نیست. شما فرض کن مثلا یه آیت الله العظمای مثلا فلان رو بذاری رئیس جمهور، خب این رئیس جمهور 30,000 تا مدیر کل لازم داره که بتونه مقاصدش رو پیش ببره، بدنه داره حرکت میکنه. این 30,000 تا رو ما داریم، آرمانه. خب جامعه آرمانی راهش چیه؟ میگه برای رسیدن ها شرح که میده آقا اینجوری میفهمن، میگه که یک، تردید رو از جامعه دور کردن، یعنی بشینیم بحث کنیم، کرسی آزاد اندیشی، قسمت های رجوع مناظره، بحث کردن رجوع مباحث مختلف. یک کسی یه نظری داره، این نظر اصلا شما فرض کنید نظر خلافه کلا، خیلی خوب نمیشه که بکشیش، که باید در مقابل نظر خلاف یه نظری بذار روبروش که مردم بفهمن کدوم درسته کدوم خلاف. این اولین قدم بشه که بهش میگن جهاد تبیین، یعنی آقا بشین صحبت کن، حرف بزنید و این تابوارم بشکنید تو حرف زدن. حرف بزنید چه اشکال داره حرف زدن؟ تا هم حرف میزنی سریع استادیومیش نکنی، این وریا مثلا سود بزنن فوش بدن، اون وریا سود بزنن فوش بدن. آقا حرف زدن دیگه، حرف بزنید تا این چی میشه. تردید رو از جامعه دور کردن. دو، آرمانه. قبلا هم عرض کردم استعمار، بهش میگن استعمار کهن، 1,000 سال کار کردن اینجا رو گرفته. ما الان 40 سال شروع کردیم، 10 سالش این ور جنگ بودیم، 5 سالش اون ور جنگ بودیم، 6 سالش تحریم بودیم، اصلا نرسیدیم به خیلی چیزا. خیلی خوب، ما هم باید یه وقتی بذاریم دیگه برای اینکه آرمانه. میگه چی؟ توی این مسیر مردم رو ناامید نکردن. شعری که آقا برای این قضیه میدن، ببینید چقدر شاید با تیترش متفاوته، میگه مردم رو ناامید نکردن، نگفتن این که ما نمیتوانیم، ما نمیدونیم، ما فلانیم، ما کمیم، انفعال رو از مردم گرفتن. اون شعار ما میتوانیم بهترین شعار انقلاب بود. تو بعضی از عرصه ها این شعار رو باور کردن، بهترین هم شدن. همه هم میدونید تکرار مکررات نمیکنه. تو بحث علوم انسانی همینه، ما میتوانیم. تو بحث دیگه همینه، یک کمی باید جرأت داشته باشیم، یک کمی باید جربزه داشته باشیم. توی یه برنامه گذاشته بود، من صوتشو گوش میدادم، خیلی تلویزیون رو نگاه نمیکنم، بعد از این مناظره ها و مباحثه های این مدلی بود توی صدا و سیما، این مجریه انقدر میدوه وسط صحبت و هی عجله 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 عجله، اصلا آدمه نمیتونه حرف بزنه. مره این بحث افاف جام اینا بود، به نظر من آدمی هم که اومده بود قابل استفاده بود. ببخشید یک دقیقه، در یک دقیقه بفهمید. خیلی خوب، به علوم انسانی اینه که میرسه، اصلا همش 40 دقیقه وقته، 15 دقیقهش مجریه، دوتا هم کلیپ وسطشه فلانه، هی هم میپره تو بحث. این بحثی که شاید 4 ساعت، بعد همزمان مثلا شما بزن شبکه ورزش، 4 نفر اینجور نشستن راحت راحت وقت دارن الا ماشاءالله. نه توپه، باید نگاه کنیم دیگه، داور اول توپه رفت دو متر رفت این ورتر، عکس فیلم تصویر، برای جفنگ وقت زیاد داریم. یا این مسابقه بذاره فلان، چطور به یه مبحث مثل افاف رسیده؟ دو تا کارشناس ملا آورده، کل وقتش 35 دقیقه است. خب تو تا این به چی میخوای برسی؟ مردم نگاه نمیکنن، مردم نگاه نمیکنن، همینم نذار دیگه، همینم نذار. الان چه دردی در با آخرش هم آخرین جملاتشون، بله میدونیم به هیچ جا نرسیده و اینها، این این مقدمه ایست برای بعدن که بعدن هم هیچ وقت نخواهد رسید. خب چرا اینطوریه؟ برای اینکه سیستم حاکم بر صدا و سیما اون سیستمه. تو اون سیستم شما مجبوری برای فوتبال انقدر وقت بدی، برای ورزش انقدر وقت بدی، برای هنر مثلا برنامه من یکی خیلی زیاد میبینم، برنامه هفت میشینن جمعه ها قشنگ وقت دارن، قشنگ لم میدن وسطش، چایی میخورن، نمیدونم صحبت میکنن، میگن، میخندن، برنامه جذابه، یعنی که وقت دارن به هم دیگه بگن، بخندن، تیکه بندازن، شوخی کنن. اینا انقدر هی تندون حرف صحبت میکنه اصلا موجی هم بهش میگه خب آی دکتر فهم اینجا که چون وقت هم الان کم، اینا یورو اصلا کلن هنگ میکنه. برای معرفت وقت نیست. همین برنامه‌ای که بعضی ما پیشنهاد میدن همینه، ما در خدمت باشیم 35 دقیقه 8 تا کارشناس دیگه هم بزنم، خیلی ممنونم 8 تا استفاده کن. یعنی اصلا سیستم اجازه نمیده. بعد میگیم آقا شاید مثلا تلویزیون محدوده وقت داره، نگاه میکنیم اینو آقا ما 60-70 تا ماشاءالله همه امکانات و فلان اینا داریم، برای همه چی وقت داره غیر از معرفت؟ همه چی میخوام یه شبکه اختصاصی بدن، وقت بدن، یه مناظره ای میخواد بشه 3 ساعت وقت بذارین براش، 4 ساعت وقت بذارید، اندازه همین فوتبال برتر بهش وقت بدید، حداقل یارو برسه یه قلوب آب بخوره وسطش. اسم این کارشناس رو خوب نیست بیارم، آدم محترمیه، حرف داره برای گفتن، طرف فرصت نمیکرد امامش رو صاف کنه. بس که این موجه میگفت 2 دقیقه بفهمید، بعد یارو گفت آقا من تو 2 دقیقه خب اینو نمیتونم باز کنم. گفت بله ما میدونیم وقت نیست و اینا، انشالله برای دفعه بعد و اینا، دفعه بعدی هم بیاد همین 35 دقیقه بودو 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 تفل. خب اینا رو ما کی گفتیم؟ اینا رو من تو اعتکاف سال 1376 گفتم، 79 گفتم که آقای زرقامی اون زمان یه نامه نوشت به ما که آقا در خدمت اینا، گفتم خیلی باش، مال الان نیست که. میگه آقا ابزاری که ما در اختیار داریم مال ما نیست، مال اوناست، لم بده، تکه بده، فلان کنه، هر کاری دوست داره بکنه، آبشو بخوره بره، فوش بده، فوش اشکال نداره. خب بعد این داستان کار به اینجا میرسه، کار به اینجا میرسه که ما تو این قضایه گیر میکنیم، گیر میکنیم تو این قضایه، ما فرصت حرف زدن نداریم که به عموم مردم برسه و همه حرفمونه که آقا جذابیت نداره. خیلی خوب جذابیت نداره، خب کلی برنامه دیگه هم از جذابیت نداره. خب سیستم جذابیت چیه؟ از زیر مجموعه مدرنیته است. سیستم معرفت تو مدرنیته زب میشه جلو جذابیت، وقت نمیذارن، فرصت نمیکنن، تا میرسه بعد میرسه مثلا به انتخابات. تو انتخابات کی برده؟ کسی که بلد باشه تو 15 ثانیه 20 ثانیه یه چی بگه وایرال بشه، این برده. این بنده خدایی بود که مانشا دیگه الان همه میدونین، چند وقت پیش نماینده مجلس شد با لباس سوپوری تو خیابون میگشت، یه دونه چیز آویزون کرده اینجا که آقا من سوپورم با لیسانس، مردم بهش رای دادن. این مدل اینها، تو این مدل همین جوری باید کار کرد. وقتی مدل ژورنالیستیه، شما تو مدل ژورنالیستی اصلا نمیتونی بری سراغ معرفت و فلان، باید مدل عوض بشه. خب تا کی میخوام همینجوری این مدل رو تست کنیم و تجربه کنیم؟ هیچ معرفتی تو کار نیست، هیچ دلیلی تو کار نیست، هیچ بساطی تو کار نیست. خب میگه فایده ندارد، نمیتوانیم، نمیشود، مردم نمیان، مردم گوش نمیدن، مردم همراهی نمی کنن. خب علافیم بس دیگه، برای چی ما انقلاب کردیم؟ علافیم. اگر بریم سراغ این که نه آقا ما، یه جمله آقا تو بحثی، یه بحث دیگه بود، یه بنده خدای آقا گفته چرا این کارو میکنی؟ گفته مردم میپسندن. گفته شما سلیقه مردم رو اینجوری کردید، خودتون هم سلیقه شون عوض کن. پس دومین چیزی که برای انقلابی گری میگه بحث چیه؟ بحث هدفگیری آرمانهای انقلاب و داشتن همت بلند برای رسیدن به آنها، پرهیز از نمیتوانیم، نمیشود، ما ضعیفیم، ما فلانیم و غیره. سوم، پایبندی به استقلال کشور. این باز تیترشه، سرفصلشه. یک انقلابی باید نسبت به کشورش حساسیت داشته باشه و نسبت به استقلال کشورش. این یکی از اون جملاته که خریدار داره. یعنی اگه مردم براشون راجع به استقلال کشور صحبت کنی، خریدار داره، هر کسی از این قضیه خوشش میاد. بعد شرح میدن، شرحش چیه؟ میگه یک، استقلال سیاسی، فریب دشمن رو نخورید. هی نمونه ها باز بشه. ببین مردم حافظه تاریخیشون عموما کوتاهه و این هی باید حافظه هممون کوتاهه. یعنی اصلا قرآن کریم میگه آقا فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، میگه دائم باید تذکر بدی، دائم باید تذکر بدی. اگر تذکر ندی فراموش میکنن. یکی از بحثا توی استقلال سیاسی اینه که فریب دشمن رو نخوریم. از کی شروع کنیم؟ هی بیام بگیم، هی بیام بگیم، تو کتب درسی بگیم، توی سریالامون بگیم، توی فیلمامون بگیم، توی صحبتامون بگیم آقا دشمن اینه، دشمن اینه، دشمن ذاتش عوض نشده، دشمن اصلا نیرو خودش نیست، نیرو شیطونه، شیطون 8000 سال همینه. یه سیستمه، این سیستم رو بشناسیم. استقلال سیاسی. دو، استقلال فرهنگی، که میگه از همه مهمتر در استقلال فرهنگی سبک زندگیه. استقلال فرهنگی بدون تغییر سبک زندگی امکان نداره. این زندگی که الان شما دارید از نظر معماری، از نظر شهرسازی، از نظر پوشاک، از نظر فلان، این سبک زندگی خودش اختزاعات خودش رو میطلبه. یه مثالی من خیلی وقت پیش زدم، گفتم که شما توی منطقه‌ای زندگی می‌کنید از نظر مثلا فرهنگی، فرض کن در جنوب شهر شیراز، خب الان یه امکانی دستت میاد، خب که میگی آقا من برم یه وامی بگیرم، فلان کنم، یه شلوار مثلا برند بخرم، یه شلوار برند با قیمت خیلی بالا، قیمت یک ماه حقوقت، خیلیم خوب. بعد چی میشه؟ بعد میرسه به این نتیجه من با شلوار برند که نمیتونم رو موتور گازی بشینم، که مجبوری که یه ماشین خوبم بخری. با اون ماشین خوبه که باز قسط و وام بعد بدبختی گرفتی، تو این منطقه که نمیتونی زندگی کنی، مجبوری یه خونه خوبم بخری. اون خونه خوبی که اونجا خریدی، بچه‌ت دیگه تو بچه‌های این منطقه که نمیتونی بذاری مدرسه، تو مدرسه میذاره که تفریحاتشون میلیاردیه، این بچه‌ها رو میره اونو میخواد. یعنی یه دفعه شما از یه زندگی معمولی، سبک زندگی خیلی مهمه، از یه زندگی معمولی به جایی میرسی که بدبخت میشی، بیچاره میشی. بعد اون وقت توصیه کردم، گفتم داداش این شلواره رو نخر، تموم شد، شلوار رو نخر. شلوار ورود به یه سبک زندگیه. وقتی با این ورود به سبک زندگی شما تو این ورود میکنی، من میدونم اینجا گفتم، جای دیگه گفتم، توی یه شهر یه جایی کار داشتم، من اصلا بزرگتون باسده بودم، بغل یه ساندویچ فروشی بود، منتظر که بچه ها بودم بیاد دنبالمون. آقا سلام علیکم، مخلص، ببخشید، بیاد دنبالمون. بعد یه موتوری جلو من نگه داشت، یه مثلا پسر شاید 22 ساله جلو من نگه داشت و کاپشنش که زارا بود، کفشش هم که آدیداس بود، شلوارش هم از این پاره های میلیونی بود. این دیگه زیر کاپشنه من دیگه برندش رو تشخیص ندادم. کارتش رو کشید به این ساندویجی بغل دست ما واسده، بگو این موجودش رو بگیر. موجودی کارت رو گرفت، بعد گفتش که 75 تومن. بعد این زنگ زد به مادرش، گفت ما موتورم خراب شده فلان اینا، یه 200 تومن می‌ریزی به کارتم اینا. مادرم اون پشت معلوم داره میگه نه خراب نشده، باز داری دروغ میگه و فلان اینا، کار نداره. گشنه‌اش هم بود بنده خدا دیگه. بعد خیلی هم عصبانی شد، رو مادر قطع کرد و اینا. بعد به این ساندویچی گفتش که دو تا نون با این نوشابه بده، دو تا نون ساندویچ با این نوشابه چقدر میشه؟ گفت 80 تومن. گفت یه نون بده. آقا تو نون نداری بخوری، بچه کاپشن زارا میخری. یعنی سبک زندگی تو اگر که رفتی تو این سبک داری از لذت زندگی خودت کم میکنی، که چی که مردم مثلا ببینن و فلان. سبک زندگی. اینجا وقتی میگه استقلال اقتصادی، منظورش اینه سبک زندگیتون رو یک جوری کنید که بهتون بیاد. و خیلی چیزای دیگه الان هستش. اون بحثی که ما همیشه داشتیم که آقا صناعت و قناعت اینا باید با هم دیگه بالانس باشه. نمیتوانیم قناعت رو از زندگی حذف کنیم و به زندگی لذت بخش برسیم. بگذاریم سریع‌تر. چقدر وقت داریم؟ که میگه آقا میفهمه استقلال فرهنگی از همش مهمتره. توی بحث من الان نمیگم مثلا مرحوم نواب صفوی چقدر آرمانی بود، چقدر درست بود نبود و اینا، من این بین خیلی کار ندارم. یه جزوه مرحوم نواب صفوی داره تحت عنوان مثلا حکومت اسلامی، بالاخره اون جزوه خیلی شاید اصلا بزرگان ما هم نپسندن، امام هم نیدم تایید کنه، ولی تیم نواب صفوی یکی از کارهایی که میکردن که آقای خامنه‌ای میگه من تحت تأثیر قرار گرفتن، این بود که اینا را میافتادن توی خیابونا که پشت سر نواب میرفتن، یک کسی رو با کراوات میدیدن میرفتن جلو بهش توضیح میدادن، گفتن اینی که تو اینجا آویزون کردی نماد غربه، نماد آمریکاست، با این نماد تو نمیتونی درست نماز بخونی، توضیح میدادن براش فلان میکردن، بعد یارو یا مثلا قبول میکرد نمیکرد. بعد آقای خامنه‌ای میگه من اینا رو میدیدم خیلی تحت تاثیر قرار میگفتم، میگفتم اینا از یه جای درستی شروع کردن. فرهنگ، خود فرهنگ خیلی مهمه. سوم میگه استقلال اقتصادی. شعری که آقا در استقلال اقتصادی میگن، میگن حزم نشدن در هاضمه اقتصاد جهانی. میگه اگر از نظر اقتصادی شما استقلال داشته باشی، باید بدونی جهان درش به حال ما نسوخته. یه اقتصادی در جهان حاکم بر مبنای پول و بهره و ربا، یه مبنایی داره اینا که دائم وام بدن، شما همیشه مقروض بانک جهانی باشی، پولات تو حساب اونا باشه بره اونجا، بعد برای اینکه سود بیشتری بگیری پول تو حساب اونا میذاری. مثلا بعضی از این کشورهایی که پولاشون تو حساب امریکاست و بدون اجازه امریکا نمیتونن خرج کنن، دلیل اصلش اینه که سودی که اون بانک به این پول میده تو کشور خودشون نمیده. خب رفتن گذاشتن اونجا، اون سود رو میگیرن، فکر میکنن به نفعشونه، بعد یه جایی میبینن که استقلال کشورشون برای اینکه امضای اون چکر رو باید اونجا تایید کنن، استقلال کشورشون رو فروختن برای ربای بیشتر. حالا یک کشور غیر اسلامی حرفی نداریم، عراق برای چی اونجا گذاشه، فلان برای چی، اینا هم پولاشون اونجا دیگه. میگه در اقتصاد جهانی در حازمش حزم نشید، برید به سمت این که آقا نونتون خودتون داشته باشه، کاراتون انجام بده، که حالا انشالله تو این نظم نوینی که داره اتفاق میفته اینا دیگه قابلیت اجرا هم داره. بعدیشو بگم و آخری و بعد دیگه انشالله بقیهش اگه عمری بود وقت بعدی. پایبندی به ارزش‌های اسلام و انقلاب و از خصوصیات انقلابی‌گری و جذب حداکثری. ما برای اینکه بتونیم این مباحثی که گفتیم رو جلو ببریم نیاز به عده و عده داریم. عده و عده. انقلابی‌گری در این که ما اخم کنیم و داد بزنیم سر همه و نمیدونم همه رو از دایره انقلاب بیرون کنیم و صفر و صدی باشیم و سری دشمنیامون تو جبهه داخلی بیاریم و این چیزا، این انقلابیگری نیست. انقلابیگری میگه آقا جذب حداکثری. من بگه دوستان میگفتن آقا فلان و اینا، گفتم که آقا شما، ما که کاری نیستیم، شما که کاری هستی الحمدلله، شما یه رزومه از جذب ما بده، این روشایی که داشتی و این کارو کردی یه رزومه بده، بگو مثلا من عدد میلیونی هم نمیخوام، بگو من مثلا یه برنامه 20 نفره داشتم کردمش 30 نفر، یه رزومه از جذب بده. ما میگه از خصوصیات انقلابیگری در این پایبندی به ارزش‌های اسلامی که با هم سنجاق میشه جذب حداکثری. فلان نهاد بهت رزومه بده آقا ما برنامه‌ای داشتیم اینقدر جذب کردیم، اول رزومه جذب، نمیگم نبودن ها، خیلی از نهادها خوب جذب میکنن، ولی برخی از اینایی که نه تنها جذب نمیکنن بلکه دفع حد اکثری دارن، اینا باید حجامت بشن، اینها اسم خودشون نباید انقلابی بگذارن. اگر طبق فرمایشات امامین انقلاب میخوان، اگر طبق فرمایشات خودشون و سیستم خوارجی و اینا هست که ما کاری به اونا خیلی نداریم، اما اینه اجتهاد در مقابل اجتهاد ولی، این از نظر ما اشتباهه. تیتر رو میگن، شرح رو میدن، روشش هم میگن، میگن اگر میخوای پایبندی ورزش های انقلابی داشته باشی باید سنجاق شده باشه به جذب حد اکثری. در جذب حد اکثری شما گروه بندی میکنی ورزش های انقلاب، پایبندی این چیزا رو گروه بندی میکنی و بعد برای اقشار مختلف مردم روش های مختلف به کار میبری. هیچ ابایی هم نباید داشته باشه آدم، بالاخره هر گروه یه جوری هستن. ما الان تو بحث قشنشناسی و جذب و اینا اینجا الان کلاس نیست، حرف داریم راجع به این قضیه که آقا اسلام به ما چه اجازه هایی داده. من مثال بخوام بزنم، شاید بحث خیلی گسترده بخواد بشه، کلاسی که به درد منبر نمیخوره، ولی کلیتش اینه که اسلام در اوائل انقلاب اسلام، در اون اوائلی که اسلام پیروز شد، پیغمبر به عده‌ای از منافقین و مشرکین پول میدادن که تو جبهشون بمونن، پول میدادن. طرف رسما مشرک بود و همه میدونستن داره دروغ میگه، پیغمبر برای این که این فتنه نکنه و همراهی کنه این کارو بکنه، از بیت المال، از غنایم دو برابر بهش میداد. بعد این مسلمانای مثلا اون مدلی که تازه به نور نوار رسیده بودن جلو پیغمبر اجتهاد میکردن، میگفتن ما جون کردیم برای اسلام، این سر سفره اسلام داره دوبله میخوره که آیه قرآن نازل شده. آقا اینا بهش میگیم سهم تألیف قلوب. مثلا ما تو اون حد روش داریم، خیلی این روش بدیه ها، یعنی خریدن یه عده با پول بیت المال روش بدیه، ولی وقتی یه روش بد از بدتر جلوگیری میکنه بس روش خوبیه. حالا شما از دیجا بیا پایین تر، ما 20 تا 30 تا دیگه روش داریم برای جذب حد اکثری که در اینها ما باید بریم سراغ این که آقا این روش ها قشر رو بشناسیم، طرف رو بشناسیم، کارا رو بکنیم. آقا ممکنه به یکی از شماها فرض میکنم برای دفاع از انقلاب اسلام پول پیشنهاد بدن، بهتون بر بخوره، ناراحت بشیم. ما اوائلی که رفته بودیم جبهه به ما گفتن آقا این امور مالی تماس گرفته، من یکی نبودم، مثلا یه تعدادی بودیم، هیچ کدوم خبر نداشتیم. امور مالی تماس گرفته چرا فلان واحد نمیاد امور مالی حقوقشو بگیره؟ بعد ما گفتیم مگه حقوق میدن؟ باور کن با همینو گفت، گفت آره با 2200 تومن میدن. بعد گفتن 2200 تومن میدن، خب مثلا حالا 5 ماه نرفتیم با اون 10-15 تومن شاید یه موتور هوندا میشد خرید دیگه، قیمتاش تو همین مایه ها بود، 15 تومن 17 تومن موتور هوندا، یعنی پول کمی هم نبود. 2200 الان قیافش خنده داره، پول میگه پول معمولی بود. مثلا یه استاد دانشگاه اون زمان عبوی ما، مرحوم عبوی ما 14 تومن میگرفت، ما 2200 میگرفتیم. بعد با بچه‌ها گفتیم بریم بگیریم امور مالی کجا، مثلا فلان جا یه پنجره کوچیکه امور مالی، میری اونجا اسمتو میگیری، انگوش میزنی، پول رو نقد میگیری میای. ما هی 10 بار از جلوی این پنجره رد شدیم، دیدیم دو نفر دارن نگاه میکنن، دوباره دور زدیم رفتیم دستشویی، رفتیم این ور، رفتیم اون، رفتیم کلی خجالت میکشیدیم. بعد رسیدیم به یارو گفتن آقا من فلان پول کجا باید انگوش بزنم. یعنی اینطوری هم نیست که مثلا همه مثلا مادیگرا شده باشن، اصلا اینطوری نیست. و این خجالت میکشیدن بچه ها. ما یکی از خاطرات تلخ من اینه که ما وقتی این جایی هم تا حالا عمومی نگفتم، ما وقتی برگشتیم از جبهه پروندمون دادن دست خودمون، گفتم برو اونجا، میری شهرستان اونجا میری دست پا پرونده تحویل میگیرن و فلان اینا. ما بردیم اونا، این رو پاسداره باز که از این پاسدارای شهرنشین بود، جدید هم اومده بود و فلان اینا، گفت کوی پرونده تدارکاتت. گفتم تدارکات چیه؟ گفت لباس میگیرم، پوتین میگیرم، پروندهش نیست اینجا. گفتم بالا نرفتم بگیرم. گفت تو چند سال اونجا بودی نرفتی تدارکات چیزی بگیری؟ گفتم آره، روش یه دونه برگه گذاشت ما رو معرفی که دادسرا، گفت این پلوم پرونده رو باز کرده، پرونده تدارکاتش از توش برداشته. ما اون زمان حال خوشی هم نداشتیم، حالا ادامش خیلی شنیدنی نیست. باورشون نمیشد که آقا این آدمه نرفته بگیره. الان کلی از بچه های ما اصلا پرونده بودن، جانبازان بودن، شهید ندارن. بعضی از بچه های ما پرونده جبهه ندارن. همین الان به پسری که دوستان گفتم تو چرا سربازی رفتی؟ گفت با اون پرونده جبهه نداره. یه رو 7 سال جبهه بوده از قبل جنگ. گفت پرونده جبهه نداره بابا. یعنی اینطوری هم نیست. ما یه سری آدم های مدلی هم داریم که اینا حلت به فنائک هستن. بله اون مدلی هم داریم که حالا مثلا یه جایی تو جبهه یه ترکش انقدی خوردهش 8 سال آویزون بوینت شهیده که مثلا درصد بگیره. همه مدل داریم، همه اینا رو باید جذب کرد. قشر بندی، طبقه بندی، از نظر سبک زندگی، از نظر ایدئولوژی، از نظر اینا، اینا رو جذب کرد و برای همه اینا باید روش تعریف کرد. برای همه اینا باید روش تعریف کرد. این مثالی که من یه بحثی داشتم رزمندگان بدون مرز اون زمان از حاج قاسم رحمت الله علیه مثال دادم که ایشون میگه آقا من تقسیم بندی میکنم، میگم آقا مثلا بحث سوریه است، هر آدمی هر مدلی، نمیگم آقا رزمنده سوریه کسیست که همین الان به خانوادش خداحافظی کنه بیاد خط مقدم کنار من بجنگه. اگه یه کسی، ایشون میگه یه کسی تو تهران من میگه من یه دونه لیسک میتونم بخرم همینقدر ارزشو دارم، اونو اسمشو مینویسم تو رزمنده ها تا آخر. من به ذهنم رسید، داشتم چند وقت پیشم فکر میکردم روی مطلب و بحث منظور فکری آقا رو کار میکردم اینا، بعد دیدم تأکیدی که آقا داشت رو مکتب حاج قاسم و اینکه اصلا یه آدم مثلا حاج قاسم که یک مرجع ایدئولوژیک نبود، که یه سبک زندگیه. بعدم ایشون گفت آقا حاج قاسم رو از طریق مکتبش زنده نگه داشتید، نگه دارید. بعد رفتم بررسی کردم، الحمدلله 2-3 تا کار خیلی خوب راجع به مکتب حاج قاسم انجام شده که بچه‌ها چیزن زحمت کشیدن. خیلی کار خوب خیلی زیاده و متاسفانه استفاده نمی‌کنیم. خیلی کار خوب. اصلا این کتابایی که من راجع به مکتب حاج قاسم 3 تاشو دیدم، ما میتونیم یه سریال خیلی عالی در بیاریم. یه فیلمنامه نویسی بیاد پای کارش سریال خیلی عالی. حالا شنیدم دارن کار میکنن، ان شاءالله که اینطوری باشه. بعد چیزی که خیلی تو ذهنم بود دیگه، آقا حاج قاسم مکتبش بر اساس همین جذب حداکثری بود، همین جذب حداکثری. مثلا یه وقتی یه کسی کوچکترین کمک جبهه مقاومت میکرد، حاج قاسم با نامه، تلفن، شفاهی، حضوری از این تشکر میکرد. یه دبر نمیتابیدم، گفتم آقا از این چرا تشکر میکنی؟ این من تو نمیدونی چه آدمیه. برمیگردیم به اون سیستمی که پیغمبر اول انقلابشون داشتن. مگه به ابو سفیان 2 برابر پیغمبر غنیمت نمیداد که ازش کولی بگیره، که قومشو بیاره پای کار، که کار کنه؟ ما با اسلام بیگانه ایم. یک سری تابه‌ها برای خودمون چیدیم، اینا بدهان، اینا خوبها، وسط هم نداریم الحمدلله. همه مردم یا باید 100 باشن یا 0ن، باید برن گم شن. خب اینطوری نمیتونیم حکمرانی اسلامی رو اجرا کنیم و بریم به اون سمت. ها خیلی وقت ها خیلی از کسانی که بعضی هستم باور کنیم فقط یه تعریف لازم داره. من این خاطره رو خیلی وقت پیش همون زمان ها گفتم بهتون، گفتم که اصلا این بحث های حجاب اینا اصلا مطرح نبود. من راپومه 20 بهمن سمت خوزستان برنامه داشتیم، رسیدم اندیمشق، پیاده شدم زدم کنار، گفتم مثلا تو راهپیمایی 200 متر بریم حالا تبرک اینا. یه چند تا دختر پسر داغون از نظر حجاب، مکبر آمریکا بگو، مکبر فلان بگو، از جلوی این چیز انتظامی که رد شدن خیلی با شور و شوق و خنده و اینا مکبر آمریکا و مکبر اسرائیل اینا، گفتن رفتن جلوتر. بعد من با خودم گفتم که این تنها روزیه که این آدمه میتونه حس کنه که با اینا همراهه، کاریش ندارن و چقدر تحویلشون میگیره. همون لبخندی که بچه های نیروی نظامی به اینا زدن، کل اینا خوشحال شدن. ما اگر بلد باشیم قشرهای مختلف ارتباط برقرار کنیم، اینا قرار نیست با ما بجنگن. اشکال داره اینی که ما میگیم نه انقلابیگری، یه آقا من یه اصولی دارم، همه باید مثل من باشن. پیغمبری نمیگه، امیرالمومنین نمیگه، اهل بیت اینو نمیگن، امام اینو نمیگفت، آقا اینو نمیگه. ما یه اسلام دیگه داریم، خودمون تأسیسش کردیم، از ابراهیم گرفتیم، از زبور گرفتیم، از کجا گرفتیم نمیدونم. پس تو خصوصیت انقلابی گری میگه پایبندی به ارزش‌های انقلاب در ضمنش جذب حداکثری. آقا اینقدر حاضر سهم قائل باشه، عالیه، بیاد آقا قائل باشه، بره سراغ سبک زندگی خودش و کار خودش، بتونیم اینها رو همراه کنیم. ان شاءالله خدا به همه ما توفیق عمل کرامت کنه.